21 آبان 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صحیحه ثانیه زراره بود. میخواستیم ببینیم که صحیحه چگونه دال بر استصحاب است. ملاحظه فرمودید که در صحیح 6 تا فر زراره پرسیده بود. 2 جا از این 6 تا فر، یعنی فر سوم و فر ششم، امام درش تمسک به استصحاب کرده بودند. حالا مورد اولی که تمسک به استصحاب شده بود و خدمت شما خوندیم در پاسخ سوال سوم زران است. یه بار دیگه سوال و جواب رو میخونیم تا بحث کنیم. میگه قلتو فا این لم اکن رأیتو موضعه و علمتو انه قد اصابه. خیلی خوب، میگه من میدانم اصابت کرده است. آها، قلتو قلتو فا این زننتو انه قد اصابه ولم اتیقن ذالک. میگه من گمان کردم که نجاست به لباسم اصابت کرد، ولم اتیقن ذالک، اما یقین به اصابت نجاست ندارم. فنظرتو فلم ارشیئا، فحص کردم، وارسی کردم لباس را، نجاستی هم در لباس پیدا نکردم. فلم ارشیئا فصلیتو، نمازم رو خوندم، نمازم رو که تمام کردم، فرأیتو فی، نجاست رو در لباس پیدا کردم. قال علیه السلام تقسله، لباس تو که آب بکش، ولا تو اید السلام، اما نماز تو لازم نیست اعاده کنی. سوال میکند زراره لمزالک، چرا نماز رو اعاده نکنم؟ قال لأنک کنت على یقین من طهارتک، به خاطر اینکه تو یقین به طهارت داشتی، فشککت در این، یعنی یقین به طهارت صوبت داشتی، طهارت از خبث، یقین به طهارت از خبث داشتی، بعد شک کردی که آیا این طهارت از خبث نقض شده است یا نه. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این فلیس ینبغی لک، این تعلیله، تو هرگز نمی بایست که یقینت رو با شک بشکنی. توجه فرمودید؟ این را فرموده اند دال بر استصحاب است. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، کلیت هم داره در مقام تعلیل. میگه چرا نماز رو اعاده نکنم؟ میگن به خاطر اینکه تو طهارت، یقین به طهارت از لباست داشتی، یقین به طهارت از خبث داشتی، بعد شک کردی آیا این طهارت نقض شده است یا نقض نشده است. درست شد؟ خب، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، سزاوار نیست که تو نقض کنی یقین را به شک هرگز. این رو فرموده اند دال بر استصحاب است و چون در مقام تعلیل هم هست دیگه، همه جا این استصحاب قابل جریان هست. اشکالی که کرده بودند این بود که بعضی فرموده بودند این لا تنقض الیقین به شک، اینجا قاعده یقینه. چرا؟ به خاطر این که استصحاب باشد، استصحاب قابلیت تطبیق به خود مورد را ندارد. ببینید در مقام تعلیل شما یه تعلیلی ذکر کنید که بر خود مورد تطبیق نشود، این چیه؟ این که قوی هست که مثلا اینجوری کسی حرف نمیزنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که من آقای معنوی میخوام از این در خارج بشم، من سبقت به جویم بر آقای معنوی و بعد که سبقت جستم، سبقت جستن خودم را در خروج تعلیل کنم به این که قدم الهاشمی، درسته؟ قدم الهاشمی، هاشمی رو مقدم کن. خب این تعلیل بر تقدیم من میشد یا نمیشد؟ نمیشد که، من که هاشمی نیستم. من یه تعلیلی کردم که اون تعلیل بر فعل خودم صادق نیست، بر این مورد صادق نیست. خب مثل این که فرض بفرمایید که بله یک میوه ترشی را کسی دارد میخورد، مثلا انار ترشی را دارد میخورد، شما بهش میگن که بخور این انار را بخور، چون برای بیماری تو دکتر گفته است لا تأکل الحامض. خب این دارد انار ترش میخورد، شما بهش میگوی که دکتر گفته ترشی نخور. خب این ترشه، توجه میفرمایید؟ یا این که فرض بفرمایید دارید عقده پسری رو میخوانید، بعد بهش میگون پسر جان من عقده تو رو میخوانم اما بدان که ازدواج جنون است. خب یعنی شما اگر حرفی رو بزنید و بعد به خاطر اون حرف خودتون تعلیلی رو اقامه کنید که از اون تعلیل اون مورد چه بماند؟ بیرون بمونه. خب اینجور حرف زدن اصلا عرفیت ندارد، اصلا صحیح نیست. دقت میکنید؟ یعنی اینجور صحبت کردن صحیح نیست. لذا آقایون میگن اینجا استصحاب نیست، لا تنقض الیقین به شک نیست. چرا؟ چون در پایان نماز یقین دارد که لباسش چیه؟ نجس بوده است و یقین دارد که صلاتش در چی اقامه شده است؟ در نجاست اقامه شده. پس لا تنقض الیقین به شک نیست، یقین به طهارت قبل از چه داشت؟ قبل از این رؤیت نجاست داشت. اما حالا که این نجاست رو دید دیگه شک در طهارت ندارد، یقین شک در نجاست ندارد، یقین به نجاست دارد که لباس نجس است و یقین دارد که نمازش را هم در نجس خوانده است. متوجه شدی؟ اینجا گفتن آقایون این کجاش استصحاب؟ استصحاب یه یقین میخواد، یه شک میخواد تا قابلیت تطبیق داشته باشه. اینجا شما یقین به طهارت داری تا پایان نماز، نمازت که تموم شد نجاست که تو لباست دیدی یقین به طهارت تبدیل میشد به چی؟ به یقین به نجاست. یقین عوض میشد. خب کجاش لا تنگذر یقینم به شک؟ تا دو تا یقین، یقین قبل از این رؤیت، یقین بعد از این رؤیت. اون وقت وقتی یقین دوم حاصل شد، این یقین دوم برای شما نتیجه میدهد که یقین اول چی بود؟ جهل مرکب بود، خطا بود. اونی که یقین به طهارت داشتی اشتباه میکردی، طهارت نبوده است. درست شد؟
خب یقینه
اصنا نیست، اصنا نیست. سوال سومه، پایان نماز. در پایان نماز که نمازشو خون تموم شد، دارد تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگه، نجاست تو لباسش دی. تا قبل از این که ببینه یقین به طهارت داشت و شک در نجاست، آیا لباسم نجس شده یا نه. اما حالا که دید، حالا دیگه چی دارد؟ حالا دیگه یقین دارد به نجاست و یقین دارد که نماز رو در نجس خونده است. لذا دارن میگن آقا اینجا استصحاب جاری نمیشه، اینجا جریان استصحاب نیست، اینجا جریان قاعده یقینه. توجه میکنید؟ گفتن اینجا جای جریان استصحاب نیست. اون وقت گیری که میفتیم این است که پس امام چجوری دارد، چون این جمله امام فلیس ینبغی لک ان تنغز الیقین بالشک ابدا، این یقینا چی چیه؟ این یقینا استصحابه. لا تنغز الیقین بالشک ابدا، این که استصحابه، شکی درش نیست. اینی که امام دارد اینجا استصحاب رو میگه، لکن اشکالی که کرده ان این است که استصحاب اینجا مورد نداره و به حرفی که امام و مسئله‌ای که زرار پرسیده است، استصحاب تطبیق بر ما نحن فیه نمیشه. یعنی امام یه کلی گفته است که این کلی بر خود مورد سوال قابل تطبیق نیست. این اینکه از شما میپرسد که آقا این ماست ترش رو بخورم، مریض از طبیب میپرسد ماست ترش بخورم، میگه بخور، و اونی که تو نباید بخوری این است که لا تأکل الهامز. مریض چشاش راست باید میسید، میگه این یا منو خر فرض کرده است یا خودش خره. دارم میگم ماست ترش بخورم، میگه بخور. بعد تعلیلی که دارد اقامه میکند، میگه چی؟ لا تأکل الهامز، ترشی نخور. خب نمیشد شما به یکی بگون ترش را بخورد بعد بگون لا تأکل الهامز. تعلیلی که شما ذکر میکنید، تعلیل باید بر همون مورد چه داشته باشد؟ تطبیق داشته باشد. اگر مورد شما خارج بماند، عرفیت ندارد. حداقلش این است که عرف اینجور جواب نمیداد. اگر یکی بیاد به شما بگد آقا من میخوام زن دوم بگیرم، همینی که آقایون دیشب، بله من نبودم وقتی اومدم دیدم انگار محل مناقشه نفی یا اثبات، میگه آقا میخوام زن دوم بگیرم، شما بگوی که باش برو بگیر به سلامت مبارکت باشه. اما جنون است زن دوم گرفتن. اولیش جنون است، چه برسه دومیش؟ دومیش دیگه جنونه، به چی میشن؟ به توان دو میشن. خب وقتی شما اینا میگون، این میگه یعنی چی؟ ازور میگه برو بگیر، ازور میگه جنون است. یعنی این که یا کلام اول را، یعنی ببینید، یعنی یا باید کلام اول شما حمله بر مزاح بشد یا دومش باید حمله بر مزاح باشد. اگر هر دو جد باشد که شما بگون برو بگیر، ازدواج دوم رو انجام بده. ولی ازدواج دوم جنون است. تعلیلی که کردین با رخصتی که دارید میدین که برو ازدواج دوم کن با هم قابل جمع نیست، تطبیق نمیشد اینا. این تعلیل بر مورد سوال قابلیت تطبیق نداره. یعنی که شما گفته بودی نه نه رو بگیر زن دوم، چون زن دوم گرفتن جنون است، این تطبیق میشد. اما میگون برو بگیر، بعد میگون جنون است، این تعلیل قابل تطبیق بر مورد نیست. الان اشکال کردن آقا سؤال زراره این است، لباسم رو شک کردم بهش نجاست اصابت کرده است، فحص کردم نجاستی نیافتم، وایسادم نمازم رو خوندم، نماز که تمام شد نجاست رو تو لباس پیدا کرد، حالا تکلیفم چیست؟ امام میفرمایند لباس دو که آب کش، اون که هیچی، تا نجاستش برطرف شد. نماز دو نمیخواد اعاده کنی. خب میپرسد چرا؟ لمه؟ برای چه نمازم رو اعاده نکنم؟ چون تو دو مورد قبل امام فرمودن که نمازت را اعاده کن، تو دو تا مورد قبل. تو این مورد میفرمان نه، نماز نمیخواد اعاده بشن. میگه لمه؟ چرا نمازم رو اعاده نکنم؟ جواب امام این است، لأنک کنت علی یقین من طهارتک، تو نسبت به طهارتت یقین داشتی، درسته، فشککت، شک کرد، اینم درست، چون طهارت یقینی بود، شک کرد نجاست اصابت کرده یا نه، گشت پیدام نکرد. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، سزاوار نیست تو یقینت رو به شک بشکنی، این استصحابه. اما این مورد ما نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است، چون این داستان شک مال قبل رویته، وقتی در پایان نماز سلام نمازش رو داد بعد تعقیبات نماز نجاست رو تو لباسش دید، خب دیگه یقین دارد به نجاست لباس و یقین دارد که نمازش در لباس نجس اقامه شده است. اینو یقین دارد یا نه؟
خب نمازه این نجاست وارد این لباس
نه
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 السلام علیکم که
گفتم اون سوال آخر ششمی در اسنا، این یقین دارد همون نجاست قبل از نمازه. پس این لا تنقض الیقین به شک نیست، این نقض یقین به یقین است. او وقت میگن امام چجوری تعلیل فرموده است لا تنقض الیقین به شک، با اینکه قابلیت تطبیق به موردش نداره، این اشکال. و برای فرار از این اشکال است که جماعتی میگن این فرمایش امام لا تنقض الیقین به شک اینجا استصحاب نیست، اینجا قاعده یقینه، امام داره قاعده یقین رو میگه نه استصحاب. قاعده یقین رو بگه بله، وقتی یک ربطی به استصحاب ندارد شما نمیتونی ازش استفاده استصحاب بکنی. اونایی که میگن قاعده یقینه برای فراره از این اشکال است که این اگر حمله بر استصحابش کردی که ظهورش هم استصحابه، بر مورد یعنی بر سؤال سائل که زراره باشد قابلیت تطبیق نداره. و نمیشد شما تعلیلی رو در کلامتون اخذ بکنید که به مورد تطبیق نشود. توجه میکنید؟ دختر خانمی از شما میپرسد من ازدواج بکنم یا نکنم؟ میگن بله ازدواج بکن، اما هر خانمی که ازدواج کرده است پشیمان شده است. این تعلیل با امر به ازدواج یا رخصت در ازدواج تطابق ندارد. دختره که بیچاره متحیر میموند، بالاخره شما میگوید چی کار کنم، بکنم یا نکنم؟ توجه می‌فرمایید؟ بگون بله ازدواج کن، اما هر که ازدواج کرده است، هر دختری ازدواج کرده است، پشیمان شده است. تعلیل باید به مورد تطبیق بشه. و این تعلیل امام اگر حمله بر استصحابش کنیم به مورد تطبیق نمیشه. اون وقت جماعتی آمدن گفتن خب حالا که به مورد تطبیق نمیشه، قاعده یقین. این میخواد قاعده یقین رو بگه که شما یه یقین سابقی دارید، بعد یه شکی پیدا میکنید، این شک شما سرایت میکند، یقین قبلیدون رو هم از بین میبرد. میگم آقا قاعده یقینم اینجا نمیتوند باشد، چون قاعده یقین یه یقین سابق میخواد، یه شک ساری میخواد که این شک ساری برد و اون یقین سابق را مزمحل بکند و از بین ببرد. این میشد قاعده یقین. در ما نحن فی قاعده یقین نیست، یه یقین سابق است، یه یقین لاحق است. شک ساری نیست که برد یقین را مزمحل بکند، نه، یقین لاحق است که میرد یقین سابق را از بین میبرد. توجه میکنید؟ این در واقع میشد ذیل بعض روایات استصحاب که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. یقین جدیدی آمده است، یقین جدید که آمد یقین سابق شما را از بین برد. این قاعده یقین هم نمیشه. یعنی قاعده یقین یه یقین سابق است، یه شک ساری است که بعد حادث شده، لکن این شک میرد و یقین قبل را هم از بین میبرد. تو ما نحن فی شکی در کار نیست که برد یقین سابق را از کار ببرد، ببنده، از بین ببرد. تو ما نحن فی یقین جدید است که این یقین یقین سابق را از بین میبرد. لذا یه فحل الفهولی مثل آیت الله خویی میفرمایند که نمیتونیم، یعنی اگر ما نتوانیم تعلیل امام رو بر مورد تطبیق کنیم این اشکالی نداره. این فرمایش امام لا تنقض لا لیس ینبغی لک، بله لا ینبغی لک، این عبارت رو بکنیم، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. آیت الله خویی می فهمن این استصحاب، این شکی درش نیست که این استصحاب، لکن بله تطبیق بر مورد نمیشد، نشد. نمیدونیم ما چه جوری امامی را استعمال کرده اند و تطبیق بر موردش چگونه میشد نمیدونیم و تطبیق بر موردش را نمیدونیم درست کنیم، اما این استصحاب. خیلی خوب، حضرت آیت الله خویی این استصحابش قبول، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، این ظهور در استصحابه، قبول، اما ما نمیتونیم بر موردش تطبیق بر موردش رو درست کنیم، اشکالی ندارد. الف اشکال دارد و اینکه اشکالی ندارد. چجوری امام یه حرفی رو به عنوان تعلیل دارد در کلامش اخذ میکند که قابلیت تطبیق بر مورد ندارد و زرارم ساکته، یعنی مطلب رو تعقیب نمی کند. دخترکی که از آقای سعادت جون پرسد من شوهر بکنم، میگه بله بکن، اما هر دختری که ازدواج کرده بعد 6 ماه پشیمان شده است، درسته؟ تعلیلی که ذکر میکنن، ذیلی که در کلامش میاره با جوابش تطابق ندارن. دخترک بیچاره متحیر میموند، دوباره سوال میکند بله پس من چی کار کنم؟ توجه میکنه؟ دوباره و زراره اینجا متحیر نمونده و سوال دیگری نکرده، معلومه زراره جوابشو گرفته. یعنی زراره تعلیل امام را بر مورد فرع خودش تطبیق کرده و الا اگر نتونسته بود بر مورد فرع تطبیق بکند، دوباره میگو ما که نفهمیدیم چطور، ما که نفهمیدیم. پس اینجا که نقض یقین به یقین است، نقض یقین به شک نیست. زراره که اینا نپرسید که. پس معلوم میشه زراره تعلیل امام رو تطبیق کرده بر فرع خودش، درست؟ و اینی که میفرمایند حالا ما ندونیم هم چجور تطبیق میشد تعلیل امام بر فرع، اشکالی ندارد، حجیتش در باب استصحاب باقی است، حجیتش در باب استصحاب باقی است حضرت آیت الله خویی، بله. اما چجوری امام یه کلی فرموده است، یه تعلیلی کرده است که بر مورد قابلیت تطبیق ندارد؟ عرف این رو نمیپذیرد که شما در پاسخ کسی کلامی رو بکن که قابلیت تطبیق بر مورد ندارد. توجه فرمودی؟ خب چه باید بود در حل این عویسه؟ میگم آقا تمام حل این اشکال یک کلمه هست، اون این است که ما ببینیم طهارت از خبثی که در نماز شرط است چه طهارت است. ببینید در نماز شما یه ارکان صلاتی رو دارید که لابد از اتیان به اون ارکان صلاتی هست. در بعضی از روایات اینا رو تبدیل میکند به فرائض و سنن، میگه فرائض نماز باید اتیان بشه، سننش اگر خللی بهش وارد شد اشکالی نداره. ارکان نماز باید اتیان بشه، غیر ارکان اگر بهش خللی وارد شد اشکالی نداره. میدانیم طهارت از خبث، طهارت از خبث شرط صلات است. خب البته شما می توانید این رو تعبیر کنید که نجاست مانع از صحت صلات است. اینا عبارت اخرای هم است، فرق ندارد. چه بگون طهارت از خبث شرط صلات است و چه بفرمایید که نجاست مانع از صحت نماز است، اینا دو تعبیر است برای شیء واحد، فرقی با هم نمی کن. حالا ما میام سر جمله اول، میگم طهارت از خبث که شرط نماز است کدوم طهارتی، چه طهارتی است؟ آیا طهارت از خبثی شرط نماز است که طهارت واقعیه از خبثه؟ یعنی این لباس شما، این بدن شما فی علم الله باید چه باشه؟ پاک باشه. اگر ذره این نجاست به این لباس و بدن وارد شده باشه نماز شما چیه؟ باطل است، ولو شما ندونی، ناسی باشی یا غافل باشی یا جاهل باشی، طهارت واقعی شرط است از خبث. آیا اینجوره؟
نه.
یا اونی که شرط در صحت نماز است طهارت چیه؟ طهارت علمی. شما میگوی آفرین، طهارت علمی یا ذکری میشد همون طهارت ظاهری. طهارت ظاهری شرط صحت نماز است، طهارت از خبث حدثا نمیگویم، طهارت از خبث ظاهری. خیلی خوب، وقتی طهارت از خبث ظاهری باشد یعنی همون علمی شما، یعنی همون ذکری، طهارت از خبث ظاهری یعنی شما اگر نمازت رو خوندی در لباسی که ظاهرن طاهره ولو فی علم الله چی؟ نجس است، نمازت چیه؟ صحیح. تمام شد، نمازت و شارع گفته صحیحه، برو دنبال کار. خب این را شما اگر بتوانید از لسان ادله سلاطی استفاده کنید که ظاهرش هم همین است که طهارت از حدث طهارت واقعی نیست، طهارت از حدث ببخشید از خبث، طهارت از خبث طهارت ظاهری از خبث است. خب طهارت ظاهری چی؟ یعنی اون طهارتی که شما حجت شرعی برش دارید. درسته؟ حجت شرعی بر این طهارت دارید. حالا این حجت شرعی میتواند چه باشد؟ علم خودت باشد، یقین خودت باشد، میتواند بیانیه شرعی باشد که شهادت بدن این لباس پاک است، میتواند یه نفر باشد و ذلیت باشد، ذلیت شهادت بدن عبا مال این آغاز شما برمیدارید باش نماز بخونید، میگید که پاکه بخون باش نمازت کن، توجه میکنید ذلیت یک نفر شهادت میدد به طهارت از لباس و میتواند این بفرمایید طهارت ظاهریه ناشی از چه باشد؟ از استصحاب باشد. درست شد؟ لذا با این مطلب اویسه‌ای که به شما گفتیم حل میشد. طهارتی که شرط صحت صلات است طهارت ظاهری است، طهارت استصحابی هم طهارت چیه؟ ظاهری. لذا امام به استصحاب توی ما نحن فی تمسک کردن، میگن تو نماز دو که خوندی نماز دو را با طهارت استصحابی از خبث خوندی، این لباسی تو یه وقت چه بود؟ یقین به طهارتش داشت، ثم شککت در نجاستش. خودش میگه میگه شک در نجاست کرد، گشتم و نجاست رو پیدا نکردم. خب یقین به طهارت و شک در نجاست جای چیه؟ جای جریان استصحاب طهارت است. استصحاب طهارتش رو کرد، وایساد نماز، نمازش رو تمام کرد. درست شد؟ نمازشو که تمام کرد نجاست رو تو لباسش دید. خب این نماز امام میفرمان احتیاجی به عاده نداره، نماز دو دیگه عاده نکن. او وقت میپرسد چرا؟ لمه شما اون دو مورد قبل گفتی نماز دو عاده کن، حالا اینجا میگوی نماز دو عاده نکن، چرا اینجا میگوی نماز دو عاده نکن؟ امام استصحاب رو ذکر میکنه، به خاطر ای که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، تو نباید نقض یقین به شک بکنی. و زراره فهمید امام چی دارن میگن و به مورد خودش قابل تطبیقه. نقض یقین به شک است نسبت به طهارت از خبث در لباسش. خیلی خوب، یقین داشت به طهارت صبح، بعد شک کرد در اینکه آیا این صبح نجس شده است یا نه، پیدا نکرد نجاست را. خب اون یقین سابقش چیه؟ باقی است. امام میگن یقین سابقه دا نشکی. خیلی خوب، یعنی زراره تو با طهارت استصحابی نماز خونده ای و طهارت استصحابی هم برای تو طهارت چی درست میکنه؟ طهارت ظاهریه درست میکنه. و وقتی طهارت ظاهریه برای تو درست کرد، طهارت از خبث طهارت ظاهری شرط نماز است. تو هم طهارت ظاهری داشتی، پس بنابراین احتیاج نداری که نمازت را عادی کنی. توجه فرمودی؟ پس به این بیانی که خدمت شما عرض کردم، هم از این ذیل سوال سوم زراره هم استفاده میشد استصحاب، هم تطبیق بر موردم میشد.
الان که متوجه شدم ظاهری ندارم.
لا اله الا الله. خواستن ظاهر یعنی همین دیگه، یعنی الان متوجه شد که این لباس فی ما سبق نجس بوده است، اما نماز آیا در طهارت ظاهری واقع شد یا نه؟ تا هینی که نمازشو خوند استصحاب طهارت رو میکرد، تمام. نماز در طهارت ظاهری واقع شده است و طهارت ظاهری شرط نماز است، نه طهارت واقعی. توجه میکنید؟ بنابراین این آقایونی که میان تو محراب عباشون رو عوض میکنند و قباشون رو عوض میکنند و اینا بله اینا اینا نگون بی سوادن ها، چون بهشون بر میخورد، اما بی سوادن، چون طهارتی که در نماز معتبر است طهارت ظاهری است نه واقعی. این لباس دو میدونی نجسه؟ میگه نه آقا من نمیدونم نجسه. خب هم میتونی باش نماز بخونی، نمازدم درسته. در جو فرمودید؟ خب وقتی شما این رو گفتید که اون طهارتی در نماز معتبر است، از طهارت از خبث، که طهارت ظاهری باشد. طهارت ظاهری، ببینید حکم ظاهری رو چه میگفتید؟ میگفتید حکم ظاهری آن است که میتواند مطابق واقع باشد و میتواند مطابق واقع نباشد، خلاف از آب در بیاد. لذا این طهارت ظاهری شما یه وقت مطابق با واقع است، یعنی واقعا هم طاهره، خب فبهل مطلوب. اما اگر این طهارت ظاهری شما یه جا فیما بعد کشف شد که چه بوده است؟ که خلاف واقع بوده و این طهارت ظاهری اشتباه بوده، نجس بوده است، مثل این مورد که در پایان نماز کشف شد که لباسش چه بوده؟ نجس بوده است. این نماز صحیحه، این نماز محکوم به صحت است. توجه فرموده؟ پس به این بیان که خدمت شما گفتم، خیلی هم سعی کردم سادش بکنم، هم از فرمایش امام استصحاب استفاده میشه، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، ظهورش هم استصحابه، حمله بر قاعده یقین نکردی، حمله بر استصحاب کردی، هم تطبیق به مورد کردیم که فهل الفهول مرجع الطائفه آیت الله خویی میفرمان چجوری این تطبیق به مورد میشد، ما گیر افتاده. ولی مهم نیست تطبیق به موردم نشود، استصحاب است. میگم آیت الله خویی تطبیق به موردم میشد، تطبیق به موردش این است که شرطیتی که طهارت از خبث در نماز دارد، این شرط طهارت ظاهری شرط است. و اینجا امام به زراره یاد میدن، زراره استصحاب جاری میکنی، با جریان استصحاب طهارت ظاهری رو ازش استفاده میکنی، طهارت ظاهری رو که استفاده کردی نمازت رو با طهارت ظاهری خوندی، وقتی نمازت رو با طهارت ظاهری خوندی احتیاج به اعاده نداری. پس هم استصحاب شد، هم تطبیق به مورد شد، هم با این بیان اون بحثی را که بعض آقایون نگاه کنید، بله مثل آیت الله فیاض تو المباحث الاصولیه به نظرم 30-40 صفحه این بحث را کردن که آیا اونی که در نماز معتبر است شرط نماز است، آیا طهارت از خبث شرط صحت صلات است یا نجاست مانع از نماز است؟ نجاست مانع از صحت صلات است. کدوم یکی از این دوتاست؟ توجه میفرمایید؟ میگم آقا اینا با هم هیچ تفاوتی ندارد، چه علی خواجه چه خواجه علی، فرقی نداره. شما میخوایی بگوی طهارت از خبث شرط است یا بگو نجاست مانع است، اینا عبارت اخرای هم است. درست مثل این است که لیوان رو میگوی آقا نصفش آب دارد، بگو نصف لیوان پر است یا بگوی نصفش چی؟ خالی است، فرقی نیست. چه نصف خالی بگو چه بگوی نصفش پر است، دوتاش عبارت اخرای هم است. مونتا اونی که دقت لازم دارد این است که بدانید که اونی که مبتل، بله اونی که شرط صحت صلات است، طهارت ظاهری است. طهارت ظاهری یعنی همون طهارت علمی، طهارت ذکری یعنی طهارت احترازی، طهارت احرازی. خب اینا همه اسمای شیء واحد است، یعنی اون طهارتی که شما او رو احراز کرده ای، به دست آورده ای، چنین پنداشته ای و این پنداشته ای شما رو شرع تایید کرده، مثل اینکه بیانه به شهادت داده باشد، مثل اینکه زلیت فرد واحد شهادت داده، مثل اینکه استصحاب کرده باشد، مثل اینکه قاعده طهارت جاری کرده باشد. درسته؟ رفتی؟ بله. جایی یه عبا تو مسجد بود برداشتی، تو عبایی که تو مسجد بود نماز دو خوندی، بعد عبا رو گذاشتی سر جاش، عبا رو که دار کردی دیدی عبا نجسه، نجاست به عبا هست. درسته؟ خب شما عبا رو که برداشتی، برداشتن شما عبا را قاعده چه در موردش جاری است؟ قاعده طهارت، چون حالت سابقشو که نمیدونی، اما کل شیء لک طاهر، قاعده طهارت جاری است، کل شیء لک طاهر. خب این کل شیء لک طاهر یعنی همه چیز محکوم به طهارت است. عبایی هم که شما از مسجد برداشتی نماز دو خوندی، قاعده طهارت در موردش جاری است. نماز دو خوندی عبا را دار کردی دیدی عبا نجسه، نمازت چیه؟
صحیح.
چرا؟ چون نماز در طهارت چه واقع شد؟ ظاهریه واقع شد. اونی که بله شرط صحت صلات است در خبث، طهارت ظاهریه از خبث است. خیلی خوب. بنابراین نجاست واقعیه مانع از صحت صلات نیست. کدوم نجاست مانع از صحت صلات است؟ نجاست علمی، نجاست احرازی، نجاست ظاهر. نجاست ظاهریه است که مبتل نماز شماست، یعنی اون نجاستی که شما بدان علم داشته باشید. خب نجاستی که بهش علم داشته باشی نمیتونی باش نماز بخونی. با این حال امام نسیان را هم ملحق به علم کرده، میگد اگر لباست نجس بود فراموش کردی وایستادی توش نماز خوندی، باید چیکار کنی؟ بازم باید نماز دعا اده کنی. توجه میفرمایید؟ این را ملحق کرده. اگر این الحاق را هم امام نکرده بود میگفتیم غافلم، این لباس براش محکوم به طهارته چون غافله دیگه، در نه طهارت ظاهری داره نمازش درست. ولی امام مورد غافل را، کسی که یعنی ناسی، کسی که میدانست لباسش نجس هست و فراموش کرده است، میفرماد نماز را اعاده کند. در حالی که ما بودیم و داستان طهارت ظاهریه، اینم اعاده نمیخواست. ولذا بعضی از آقایون فقها گفتن اعاده نماز برای کسی که نسیان کرده است از باب تنبیه، و لذا تو روایاتش هم داره نمازشو دوباره بخونه تا یادش نره دیگه. دقت میکنید؟ درست مثل داستان چی؟ درست مثل داستان حج. میگد اگر کسی محرم شد به احرام حج و بعد از این که محرم شد به احرام حج توجه میفرمایید این با زنش جماع کرد. خیلی خوب. میگد این یه کفاره ای دارد ثم برای سال آینده هم باید چه کند؟ برد حج به جا بیاد. بعد از امام میپرسد آقا خب این شد دو تا حج، یکی همون حج رو تموم باید بکند، یکی سال دیگه باید حج به جا بیارد، وقت کدوم یکی از این دو تا حج حجت الاسلامشه؟ جواب امام این است همون حجی که توش تقوّت کرد همون حجت الاسلامشه. خب پس اون دومی چی چیه که سال آینده هم باید برد حج؟ می فرمان اون دومی تنبیهشه، عقوبتشه که دیگه بفهمد وقتی محرم شد نباید غلطی بخوره. توجه فرمودی؟ حج دوم را تو داستان حج تصریح دارد به این که حج دومی که از قابل سال آینده باید انجام بدهد حج دوم عقوبت است و حجت الاسلام حج اول است. ما اگر همین بیان رو بیاریم نسبت به ناسی، متوجه شدی؟ اگر این بیان رو بیاریم نسبت به ناسی، ناسی هم نماز ظهری که خونده است همون نماز ظهر کافی است، اما نماز دومی که میفرماین اعاده کند این چی؟ این تنبیهی است، ولو این خلاف ظاهره، ولو این بیانی که عرض کردم نسبت به اعاده ده. نسبت به حج چون خود امام تصریح میکنن که حج حجت الاسلامش همون حج اول است و حج دومی که از قابل باید انجام بده حد سال آینده حج دوم عقوبت است، این تصریح امامه. خیلی خوب، امام شارع است، عرف به دینش است، توجه میفهم. اما نسبت به نماز میگد اگر نسیان کرد چیکار کند؟ اعاده کند. ظهور این کلام نسبت به اعاده این است که دومی میشد نمازش، نه اولی. توجه میکنه؟ اولی نمازش نیست و دومی نمازش است. در هر صورت با این بیانی که به خدمت شما عرض کردیم هم کبرا تطبیق به موردش شد، هم ازش استفاده استصحاب میشد، استفاده استصحابش هم کلیت دارد، فقط ربطی به داستانی طهارت و نجاست و اینا نداره، در مقام تعلیم به نحو کلی امام دارد میفرماید که بله فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. الف لام یقین، الف لام جنس است، الف لام شک، الف لام جنس است. بنابراین این روایت دیگه مثل صحیحه قبلی زراره نبود که فقط میگفتن در طهارت جاری میشد، نه، این همه جا جاری میشد، تا گاو و ماهی میرد جلو و قابل تطبیق به همه موارد استصحاب هست. این مورد اول که در صحیحه زراره بود، استدلال بش رو تمام کردیم. تا مورد دوم جواب سوال ششم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. نه میگن حق نداری، اونم باید انجام، دو تا واجبه، این واجبه تموم شد، یه واجبه دیگه داری عقوبته، اونم باید انجام بدی. بله اونم واجبه است، باید انجام بدی.